أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در سبک‌شناسی منابع امامت در عصر حضور بود. اشاره کردیم که اصحاب امامیه به دلیل رویکردهای مختلفی که داشتند آثار امامتی رو هم با زبانها و سبکهای مختلفی آفریدند. در مجموع سه گونه سبک کلی، یعنی به تعبیر دیگری سه رویکرد کلی در بین اصحاب امامیه در خصوص نگارش‌های امامتی پیدا کردیم. یک رویکرد محدثان و محدث متکلمانه که رویکرد کلی اینها تبیین مباحث امامتی از دریچه روایات اهل بیت یا آیات شریف است. رویکرد دوم رویکرد متکلمان و رویکرد سوم رویکرد مورخان. در رویکرد محدثان وارد شدیم. در جلسه گذشته گفتیم در بین محدثان با اختلاف سلیقه هایی که وجود دارد سه سبک امامتی رو میتوان پیدا کرد. یکی رو نامش گذاشتیم فضائل نگاری، یا به تعبیر دقیق تری مناقب مسالب نگاری. رویکرد دوم رویکرد امامت نگاری بود که این در عامه محدثان شیعه رواج داشت. یه رویکرد سومی را هم بازشناسی کردیم، گفتیم که رویکرد محدثان خاصه، اون محدثانی که اتفاقا متهم به غلو هم شدند. اون رویکرد رو نامش گذاشتیم رویکرد ببخشید و سبک رو نامش گذاشتیم سبک چی؟ مقامات نگاری، که گفتیم شخصیت هایی که مقامات اهل بیت رو چه در قالب تفسیر سوره یا در قالب تفسیر باطنی آیات یا در قالب روایات خاص مثل روایات عالم ازله، عوالم پیشین، روایات خلقت نوری و امثال اینها نقل می‌کردند. خب توی این قسمت هم چند تا نکته میخوام بگم، هم بعض دوستان مناقشاتی کردن که میخوام یه مقدار روشن کنم که آیا این برداشت و تحلیلی که ما از سه سبک امامتی داشتیم درسته یا نادرسته. بعضی دوستان یک مناقشه کردن که ممکن است اساساً تعبیر فضائل و مسالب اشاره‌ای به امامت نداشته باشه و ما این آثار رو آثار امامتی نمیتونیم بدونیم، چرا که تعبیر فضائل و همینطور مسالب بارها در غیر اهل بیت در میراث کهن قرن دوم و سوم به کار رفته. مثلا گفته شده مسالب العرب یا فضائل القبائل، اینا رو داریم. خب از همینجا حتی مثلا در سعد ابن عبدالله اشعری داریم مثلا مناقب یا فضائل روات الحدیث، یک کتابی داره به نام مثالب و روات الحدیث. خب این نشون میده که واژه فضائل و مثالب رو نباید حمله بر اهل بیت کرده، یه همچه عنوانی پیدا کردیم نمیتونیم اون رو امامتی بدونیم. خب این رو ما قبول نداریم. شواهد بسیار فراوانی وجود دارد که این چنین کتابهایی کتابهای امامتی هند. بله وقتی که اینها مقید میشن به عرب، مقید میشن به قبیله، حتی داریم مثلا فضائل امیر المؤمنین در بعضی از کتاب و فضائل امیر المؤمنین قید میخوره به یک مورد خاص، اما معتقدیم در بین امامیه اصحاب اهل بیت وقتی به صورت الفضائل یا المناقب یا المثالب به کار می رفت، همین موردی محل کلام بود که بحث ماست. و این اعتقاد رو هم من اضافه کنم، حالا می خوام یه نکته رو، یه فرضیه از قبل به ذهنم رسته مطرح کنم، دوستان تحقیق کنن، به نظرم جای پژوهش حتی چند تا مقاله هم میشه، که اساسا ادعای ما این است که فضائل نگاری، یعنی امامت در سبک فضائل نگاری، که اصلا یک نوع تبیین امامتی است، کهن‌ترین سبکی است که بزرگان امامیه اختراع کردند و اندیشه امامت رو در اون قالب بیان کردند. خب میدانیم کهن‌ترین کتابی که در مصادر ما در باب الفضائل آمده، یکی مربوط به عبان ابن تغلب هست، یکی مال جابر ابن یزید جعفی است. خب به نظرم میرسه اگر کسی جابر و شخصیت جابر و جایگاهشو بدونه، میداند کتاب الفضائل اون نمیتونه فضائل قبائل باشه، مثلا جابر تو این فضا نیست، کاملا روشنه که این فضائل اهل بیت. و روایات جابر در باب فضائل هم در کتب شیعه آمده به صراحت، در کتب اهل سنت گزارش شده، یعنی گزارش شده که جابر در باب امیر مؤمنان و خاندان امیر المؤمنان روایاتی نقل میکنه که مثلا درش غلوه، درش نوعی ارتفاعه. اما در خصوص عبان ابن تغلب که شاید جز اولین کتابهاییست در باب فضائل نگاشته شده، باز درسته که ما الان گزارش داخلی نداریم، البته دوستان رو سفارش میکنم این کتابها رو حتما در کتب روایی بعدی ما که حالا بعدن هم از سخن خواهیم گفت جستجو کنند، که این کتاب ها چگونه در کتاب های بعدی منحل شده و ازش استفاده شده. اما در کتاب عبان ابن تغلب، ببینید در مورد عبان ابن تغلب، خب میدانیم یه شخصیتی است که در مصادر اهل سنت، کتب تراجم اهل سنت در باب او بسیار گفتن و بسیار نقد کردن. حتی ذهبی میگه تو عبارت در مورد عبان ابن تغلب، میگه اگر امثال روایت عبان ابن تغلب رو قبول نکنیم اصلا سنت پیامبر مزمحل میشه، اینقدر اونا روایات اونها مهم و واسع بوده. تعبیری هم که نجاشی در باب عبان ابن تغلب داره، خب تعبیر بلندی است که عبان میگه و کان عبان رحمه الله مقدمن فی کل فن من العلم فی القرآن و الفقه و الحدیث و الادب و اللغت و نحو و لهو کتبون منها تفسیر و غریب القرآن و کتاب الفضائل. این دوتا کتاب داشته. حالا قرینه که در خود عبارت نجاشی است که نشون میده اهتمام به فضائل در اون دوره تاریخی و در شخصیت عبان بوده، روایتی است که مرحوم نجاشی از عبان نقل میکنه، که البته سند این روایت سند کتاب فضائل نیست، که معلوم از روایات منفرد و خارج از کتاب فضائله، حداقل با این سندی که مرحوم نجاشی نقل کرده. اما این روح فضائل نگاری و توجه به فضیلت خیلی در این روایت پیداست، که نشون میده قرینه است به کتاب الفضائل، فضائل اهل بیت. روایتش هم این است که نقل میکنه، میگه کن نافی مجلس عبدالرحمن ابن حجاج، میگه کن نافی مجلس عبان ابن تغلب، نشسته بودیم که یک شابی جوانی آمد، گفت یا ابا سعید، رو به عبان ابن تغلب کرد، اخبرنی کم شهد مع علی ابن ابی طالب من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله، چقدر از اصحاب پیغمبر با امیرالمومنین بودن. عبان ابن تغلب گفت که انک تورید ان تعرف فضل علی به من تبعه من اصحاب رسول الله، که انک اینکه میخوای از تعداد اصحاب پیغمبر بفهمی چقدر امیرالمومنین دارای فضیلته، اینقدر بزرگه که این همه اصحاب باهاش جنگیدن. و حالا که گفت بله، جوان گفت بله، منظورم همینه. عبان گفت والله ما عرفنا فضلهم الا به اتباعهم ایا. ما فضل اون اصحاب رو از روی امیرالمومنین میسنجیم، یعنی معیت اونها با امیرالمومنین به اونها فضل میده و نه بالعکس. بعد میگه فقال ابو البلاد غزه به بذر امهی رجل من الشیعه فی اقصى الارض، که این کار ندارم. بعد میگه یا ابو البلاد اتدری من الشیعه، میدونیم شیعه کیست؟ این رو عبارت عبانه، الشیعه الذین اذ اختلف الناس عن رسول الله صلی الله علیه و آله اخذوا بقول علی و اذ اختلف الناس عن علی اخذوا بقول جعفر ابن محمد علیه السلام. من دارم فضا رو عرض میکنم که یکی از قرائن خیلی روشن بر این که بحث فضیلت و فضائل اصلا یه مناقشه مطرح بوده و کسی مانند عبان وقتی کتاب الفضائل رو مینویسه برای این است که این نکته رو نشون بده. شاهد دیگری باز نشون بدم، کتاب فضائل و مسالب وقتی نوشته میشد ناظر بحث اهل بیت و مسئله حقانیت در امامت بود. ابراهیم ابن محمد ابن سعید کوفی صاحب الغارات، خب کتاب‌های مختلفی داره، مرحوم نجاشی نقل میکنه که یکی از کتاب‌های این ثقفی کوفی صاحب الغارات کتاب معرفت بود. میگه کان زیدی ین اولا ثم منتقل الینا، اول زیدی بود بعد امامیه شد. و یقال، اینجوری نقل میکنن که تعدادی از قمیین مثل احمد ابن محمد ابن خالد صاحب المحاسن وفدو الی، ای در اصفهان زندگی میکرد، رفتن سراغش و ازش خواستن انتقال الی القم، که بیا تو قم، اصفهان جای تو نیست. فعبا، قبول نکرد. بعد ایشون میگن، شاهدم اینجاست، و کان سبب خروجهی من الکوفه، این که ثقفی کوفی بلند شد رفت اصفهان، دلیلش این بود که انهو عمل کتاب المعرفه، وقتی کتاب المعرفه رو درست کرد، تصنیف کرد، که از کتابهای مفصل او همین که کتاب المعرفه است، و فیه المناقب المشعوره و المصالب، یعنی مناقب المشهوره و المسالب، یعنی مسالب و مناقب، ظاهرش همین، ظاهرش که ایش ظاهری عبارت که قطعی این طور بوده که مسائل مربوط به فضائل اهل بیت و در مقابل نقد خلافت خلفاست. میگه وقتی این رو نوشت فاستعظمه الکوفیون، کوفیون گفتن خیلی حرفای تندی زدی، چه حرفای میزنی، و اشارو علیه به ان یترک و ولا یخرج، گفتن این کتاب المعرفه بحث مسالب و فضائل رو اینو بیرون نیار، اینو منتشر نکن، به صلاح نیست. این ثقفی کوفی گفت که ارشد ایل بلاد ابعد من الشیعه، کدوم شهر است که نسبت به شیعه از همه دورترند؟ گفتن اصفهان. فحلف لا اروی هذا الكتاب الا بها، گو حالی که گفتید اینو نیارم تو کوفه در نیارم، میرم تو اصفهان در میارم. رفت تو اصفهان که میدانیم اون زمان یک شهر کاملا ناسبی بود، در اونجای روایات رو چون اعتماد و قوت این روایات به کتابشو میدونست، رفت اونجا روایتش کرد و این روایات رو منتقل کرد. و شواهد متعدد از کتابهای در دوران خود حضور ائمه تا حتی اوائل غیبت صغرا که کاملا فضائل و مناقب رو نشان میدهد که از همین کتاب های مربوط به امامت و نقد خلافت خلفاست. مواردشو برشمردم، دیگه من اینجا تکرار نمی کنم که دوستان خودشون مراجعه کنند. تقریبا 8-9 مقطع تاریخی ما داریم از زمان عبان و جابر ابن یزید تا دوران صاحبان کتب اربعه که کتاب‌های مسالب و مناقب نوشته شده. و حالا جالب این است که این کتاب المسالب و کتاب المناقب در اواخر دوران حضور و در دوران غیبت صغرا، هم در خط قمی ها هست هم در خط بغدادی ها. و این نشون میده ریشه این کاملا کوفیه، تاریخ هم همینو میگه. یعنی این مصالب نگاری و فضائل نگاهی ارث کوفه است که گروهی منتقلش کردن بغداد، همچنان دارن فضائل و مصالب می نویسن. در قم هم همینطور، مثلا احمد ابن ابراهیم ابن ابی رافع کتاب الفضائل داره و کتاب المصالب، که این کوفی یا سکن بغداد. احمد ابن محمد ابن حسین دول قمی هم که از بزرگان اجله اصحاب در قم هست، البته یک چیزایی هم بهش بعضی ها گفتن، این هم که 100 جلد کتاب داشته، یکی از کتابهاش کتاب المصالبه، یکیش کتاب المناقبه. این خب بحثه که اون جلسه خواستم تکمیل کنم، که حداقل به گمان من اصلا نمیتوان گفت که کتابهای فضائل و مصالب اینا مربوط به غیر فضائل اهل بیت و مصالب مخالفانند. البته میدانیم که نزاع در گذشته در خط اهل بیت و خط خلافت خیلی گسترده تر از چیزی است که ما امروز در امامت میبینیم، که حالا در بحث نگاه مورخین و سبک نگارشون ها خواهم گفت. یعنی جبهه مقابل خط امامت یک جریان گسترده است که از خوارج هستند، بنی امیه هستند، بنی العباس هستند، خلفای اول هستند، خلفای بعدی هستند، و طبیعتاً در مصالب نگاری و فضائل نگاری هر دو مد نظر قرار میگیرند. سبک دوم بحث امامت بود، چون باز بعضی از عزیزان اشاره کردند که احتمال دارد که این کتاب الامامه مربوط به امامت مصطلح نباشه، امامت مثلا در ائمه جمع و جماعات باشه، که مثلا یه بخشی از کتاب صلات مثلا باشه. خب اینم کاملا میتوان دلائل را آورد، شرایطی را آورد که این رو رد کنه، که حالا خیلی نمیپردازم، چند نمونه را عرض میکنم. از جمله میدانیم از بین محدثان نخستین کسانی که بنابر اطلاعات موجود داریم میگیم کتاب امامت روایی نوشتن، یعنی سبک حدیث شناختی رو در مسئله امامت باب کردن، کتاب با عنوان الامامه با محتوای حدیثی با سبک محدثان. خب یکی علی ابن رعاب که کتابی دارد تحت عنوان کتاب و توحید ول امامه، جالب، و یکی هم عرض شود که ابو مسکانه، اوزقال عبدالله ابن مسکانه، که اینم در جلسه گذشته من به نظرم شواهدشو خوندم و گفتم یادم نیست، که عبدالله ابن مسکان از ربات امام کاظم علیه السلام هست. علی ابن رعاب هم همینطور، حالا به علی ابن رعاب گفتن مثلا روایاتی هم از امام صادق داره، بعضی از اهل تراجم و اهل رجا رد کردن، گفتن نه روایاتش مستقیم نیست. یعنی علی ابن رعاب و عبدالله ابن مسکان رو ما باید از اصحاب امام موسی کاظم بدانیم. خب عبدالله ابن مسکان کتابی دارد در امامت، علی ابن رعاب کتابی دارد در توحید و امامت. خود قرین توحید و امامت گویای این نکته است که مسئله امامت، امامت اعتقادی است و مربوط به ما نحن فیه. حالا خود این دوتی کنار هم دیگه هم جالبه، که هم امامت کنار توحید. حالا یه شاهد دیگری هم بیارم از متکلمان نخستین، که اونها هم توحید رو کنار امامت می آوردن. این در باب محدثانش علی ابن رعاب عرض شود که علی ابن منصور شاگرد هشام ابن حکم هم کتابی دارد تحت عنوان کتاب و تدبیر فی التوحید و الامامه، خودش نشانده یه تعمده، یعنی اتفاق نیست، امامت رو کنار توحید بیاریم و هر دو رو با هم بحث کنیم. شواهد دیگری هم هست که به نظرم دیگه ورود در اون چی نیست. حالا نکته که اینجا میخوام اشاره کنم این است که حالا به عنوان یه حدس فرضیه دوستان دنبال کنن، به نظر میرسه سبک نخستین بزرگان امامیه در تبیین امامت عنوان امامت نبود و تعبیر کتاب الامامه در دوره دوم وارد شده. یعنی نخستین کتاب ها در قالب کتاب الفضائل می آمده یا کتاب المناقب، بعدن تعبیر مناقب مقابلش مصالب، حتی در اول هم فضائل مقابلش مصالب نیست، بعد به تدریج کتاب کنار فضائل یا مناقب مصالب هم ذکر میشه. کتاب الامامه عرض کردم در بین محدثان از زمان اصحاب امام موسی کاظم رواج پیدا میکنه. حالا عرض میکنم مقارن با همین دوره یا اندکی قبل بحث کتاب الامامه و عنوان امامت برای این بخش از اندیشه اسلامی و شیعی توسط متکلمان بنا شده. این حدس رو در ما تقویت میکنه که محدثان که نخستین عالمان شیعه بودن هنگامی که خواستن امامت رو ترویج بدن تبیین کنند، عنوان مناسبی که انتخاب میکردن عناوینی مثل فضائل بوده، مثل مناقب بود، یعنی از دریچه بیان فضائل اهل بیت امامت تبیین می شده، افضلیت و جایگاه اونها. بعدن عنوان امامت، بعد که میگیم با اندکی تأخیر عنوان امامت رو متکلمان انتخاب می کنن برای آثار امامتی خودشون، چنان که خواهم گفت، بعد این عنوان در بین محدثان هم رواج پیدا می کنن. میگم به عنوان یه فرضیه، چون این نتیجه داره به لحاظ سبک‌شناسی امامتی و بعد در آینده تاریخ امامت پژوهی شیعه چه اتفاقاتی افتاد. پس کتاب الامامه علی رغمی که هم محدثان هم متکلمان استفاده میکنند، به نظر میرسه عنوان کتاب الامامه از آغاز توسط متکلمان پایه‌گذاری میشه. اونا بیشتر روی اصرار دارن. حالا عبارت میخونم. تقریبا آثار متکلمان نخستین ما، آثار هشام بن حکم، آثار مؤمن طاق، شاگردان اینها از علی بن منصور، سکاک، تا برسیم فضل بن شازان، تا خود یونس بن عبدالرحمن، خط متکلمان ما همه آثار امامتی خودشونو تحت عنوان کتاب الامامه میارن. مثل کتاب الفضائل ما نداریم، مصالب نداریم. یعنی هر حرفی که متکلم میخواد بزنه در قالب و همین شکل عنوان امامت میزنه. حالا این عنوان امامت وقتی میاد بین محدثان صورت عقلی و بحثیش مال متکلمانه، صورت حدیثیش میشه مال محدثان. یعنی محدثان نسخه حدیثی کتاب الامامه رو تولید میکنن. حالا دوستان اینو ببینن. حالا ببینید من یه نکته دیگه باز اضافه کنم. کنار فضائل مصالب نگاری و کنار امامت نگاری، ما با یه عنوان دیگری مواجه میشیم در بین محدثان که اون هم قابل تأمله، که هم در دوران حضور وجود داره و هرچه هم جلو میریم این عنوان برجسته تر میشه. یعنی محدثان دوران غیبت کبرا، غیبت صغرا از این عنوان استفاده میکنن برای بخشی از پژوهش‌های امامتی، و اون عنوان الدلائل، کتاب الدلائل. این هم وجود داره. حالا به وفور کتاب فضائل یا کتاب امامت نیست، اما در بین متکلمان نخستین ما تعبیر کتاب الدلائل هست. این ادامه دارد تا آخر دوران حضور و بعد در دوران غیبت صغرا، تا بعد انشاءالله خواهیم رسید در ذیل کتاب دلائل الامامه طبری این واژه دلائل رو توضیح خواهیم داد این دقیقا چیست. حالا سوال این است که این کتاب الدلائل به چی اشاره میکنه؟ قرائن یافتیم از خود همین عناوین کتب و توضیحاتی که در باب این کتب دادند که منظور از دلائل همون چیزی است که ما در دوره متأخر به عنوان دلائل میگفتیم، یعنی ادله‌ای که اقامه میشد بر اثبات امامت اهل بیت. حالا میدانیم کتاب‌های دلائل دو گونه بوده، یعنی محتواش، محتوای دلائل دو گونه است. یکی معجزات که معجزات رو ذکر میکنن که میبینیم در کتب دلائل تا زمان حتی صاحب وسائل شیعه شیخ العاملی در کتاب اثبات الهدا دلائل به این معنا به کار میرنه، معجزاته. معجزه به عنوان دلیل بر اثبات امامت داره به کار میره، یا بیان فضائله، اونم به عنوان دلائل به حساب میاد. حالا یه سوال، آیا دلائل به معنای نصوص شق سوم داخل در کتاب‌های دلائل بوده یا نبود؟ یعنی ادله‌ای که ما امروز به عنوان نصوص بر امامت اهل بیت اقام می‌کنیم، میگیم آیه ولایت، حدیث قدیر، حدیث منزلت، آیا در بین اصحاب امامیه این نوع مطالب در کتاب‌های فضائل می‌آمده، اینو فضیلت تلقی می‌کردن، یا از دریچه فضیلت می‌خواستن اثبات امامت بکنن، یا اینو مطالب رو در ذیل الدلائل می‌آوردن؟ چون قرائنی داریم، عبارت‌هایی داریم که نشون میده از دیدگاه اینها مسئله دلائل یه معنای خاصی میداده. من یه دو مورد شو ذکر کنم. مثلا در باب سبیت ابن محمد که از شاگردان عیسای براقه، البته اینا من دوران غیبت صغرا هستن، ولی حالا چون ادبیات غیبت صغرا متصل به دوران حضوره، من قرینه میگیرم برای اون کتاب ها. مثلا در عبارت ایشون داره دلائل الائمه، عنوان کتابش دلائل الائمه است، یا در کتاب صاحب قارات داره الدلائل والمعجزات، معجزات رو کنار دلائل میاره، یا در کتاب ابوالاحوص مصری که از محدثان شیعه است که متکلم هم بوده، از خط متکلمانه ولی محدث بزرگی است، تعبیرش دو تا کتاب داره، یکی کتاب فی الامامه علا سائر ما خالفه فی الامم، بعد خودش میگه والآخرو، یعنی مرحوم نجاشی نقل میکنه، والآخرو مجرد و دلائل والبراهین. کنار کتاب امامت کتاب دلائل و براهینه، یعنی واژه دلائل به عنوان شب براهین، براهین بر اثبات امامت اهل بیت. حالا این من دارم ذکر میکنم که از این عبارتها دوستان که میخوان تحقیق کنن به سادگی نگذرن. پس ما میتوانیم بگیم یک سبک نگارش هم داریم در بین محدثان که دلائل نگاریست، یعنی در کنار فضائل نگاری، در کنار امامت نگاری، یه سبک دیگری هم داریم دلائل نگاری. حالا عرض کردم ما انشالله این منابع در خیارمون نیست، اما از منابع دوران غیبت که شروع میکنیم بعد از عصر حضور دیگه مت در اختیار داریم، یعنی نمونه کتاب مسالب نگاری رو خواهیم دید، سبک کتاب دلائل نگاری رو میبینیم، کتابای امامت نگاری رو خواهیم دید. فعلا داریم بر اساس قرائن اون گونه های مختلف ژانرهای مختلف امامت پژوهی رو اینجا معرفی میکنیم. این نکته هم حالا اگر یکی از دوستان تونست تحقیق کنه کار بدی نیست که ما ببینیم آیا واقعا این فرضیه ما درسته که فضائل نگاری نقطه آغاز امامت نگاری است، امامت نگاری با عنوان امامت کار متکلمانه و محدثان بعدی که از واژه کتاب الامام استفاده میکنن که همه هم استفاده نمیکنن، عرض کردم مثلا حسین ابن سعید اهوازی همچنان میگه کتاب المسالک کتاب المناقب، علی ابن مهدیار اهوازی همچنان از عنوان کهن استفاده میکنه المناقب و المسالب. اونایی که استفاده میکنن مثل محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب از محدثان بزرگ دوران بعد، اصحاب ائمه متأخر کتاب الامامه میگن، این احتمال رو میتونیم بدیم که این واژه عنوان امامت رو از آثار متکلمان گرفتن که حالا بحث خواهیم کرد. خب در کنار محدثان گفتیم یه رویکرد دیگر رویکرد مورخانه امامتی است، یعنی سبک نگارش امامت در قالب روش‌های تاریخی. قرائن فراوانی ما داریم که اساساً یه سبک بوده در بین امامیه و تعمدن هم چنین سبکی انتخاب می شده تا معارف امامت در یه قالبی ارائه شود که ظاهراً بیشتر مورد قبوله. استفاده از منابع تاریخی، گزارش‌های تاریخی، به ظاهر هم شما حالا می‌خونیم در آثار اینها هیچ نشانی از امامت نمی‌بینید. و این شخصیت‌هایی که من الان نام خواهم بود و کتاباشون میگم، اگه امروز شما در تحقیقات جدیدم نگاه کنید، اینا رو همه جز مورخان نخستین نام می‌برن. مثلا ابان ابن عثمان احمر میگن یکی از نخستین مورخان امامیه است، یا مثلا ابو مخنف میگن یکی از مورخانه، شاگردش ابن صاحب کلبی میگن از مورخانه. و حالا که وقتی ما در درون مایه آثار اینها میریم تا برسیم به مسعودی، میبینیم اینا امامتی هست، یعنی کاملا یه روی کرده امامت شیعی رو که در بعضی از آثارشون کاملا هم امامتی بحث کردن، اما وقتی خواستن یک قلم دیگر، یک بیان و سبک دیگری رو برای امامت انتخاب کنند، غالب آثارشون رو صورت تاریخی زدن و شکل و شمایل کار کاملا با سبک نگارش‌های تاریخی همراهه. خب این سبک که حتما دوستان می‌دانند به عنوان یک اصطلاح مورخان قدیم رو اسمشون گفتن چی؟ اخباری گفتیم. یادشون باشه اگر مثلا تو قرنهای دوم، سوم، چهارم، پنجم، تا پنجم هم همینطوره، واژه اخباری دیدیم و اون نگیم اخباری، یعنی من اصلا او اخباری منظور کسانی هستند که خبر میدن، مورخ هستند، اصطلاح مورخ هستند. خب در بین اصحاب امامیه است کسانی که به حوزه اخبار و تاریخ در واقع تسلط داشتن و از این دریچه به میراث امامتی نگاه کردن، عرض کردم شاید قدیمی ترین اونها ابان ابن عثمان احمر باشه که مرحوم نجاشی در شماره 8 از ایشون یاد کرده. متأخران از ایشون هم اخبار ایشون رو شیعه و سنی نقل کردن، یعنی اینقدر اعتبار داشته، یعنی متن کلامی نیست، کاملا متن خبری است، از اسناد تاریخی برخورداره. اما وقتی که این فرد آمده یک دور به قول امروزی ها تاریخ نوشته، سبک و رویکرد و بیان و ادبیات و ساختار متن ساختار تاریخیه. ببینید لهو کتاب حسن کبیر یجمع المبتدع و مبتدع والمغازی والوفات والرده، اینا هر کدام یک کتاب تاریخی بوده. مغازی اصلا خودش یک گونه، یک سبک بوده. مبتدا یه سونه بوده، وفات یا رده از این کتاب و رده یه گونه بوده. میگه کتابی نوشته بوده که از اقسام و گونه های مختلف مباحث تاریخی رو جمع کرده. خب خوشبختانه چون آثار ابوالابن احمر در میراث بعدی وجود داره، ما تا حدودی محتوای این کتاب رو میشناسیم. جناب آقای جعفریان آمدن میراث ابوالابن عثمان احمر رو در یک کتابی جمع کردن، مراجعه کنن، مثلا استخراج کردن. ما الان تقریبا یه جزی از کتاب ابوالابن عثمان رو داریم. کسی این که متن رو میبینه کاملا میفهمه که در اون مایه این متن یه بحث امامتی، یعنی به یک معنا ابوالابن عثمان یه متکلمه اما از دریچه تاریخ با زبان و سبک تاریخی. اگر بعد از ایشون رو بخوام حالا به عنوان یه نمونه یاد کنم، یکی از اصحاب امام جواد علیه السلام هست که این هم در تاریخ خیلی از این جهت معروفه. عرض شود که حالا آدرس گذاشته بودم ولی خود دوستان این رو ببینن، عبدالعزیز ابن یحیای جلودی ازدی، پیداش میکنم چون جالبه این شخصیت خیلی. بله عبدالعزیز ابن یحیای 640، ایشون میگه ابو احمد شیخ البصره و اخباریه ها، اصلا مورخ شهر بصره است. کان عیسی الجلودی من اصحاب ابی جعفر، منظور ابو جعفر ثانی علیه السلام امام جواد علیه السلام است. بعد میگه که ولهو کتب قد ذکرها الناس، یک کتابهایی داره که انقدر معروفه که اهل سنت هم این کتاب‌هاشو نقل می‌کنن. عرض کردم اصلا ویژگی و سبک کتاب تاریخی توسعه و انتشارشه که مبتنی بر یک سری اسناد یک گزارش رو نقل می‌کنه، اصلا نمیگه من طرفدارش هستم یا نیستم. شما از ترکیب این روایات هست که میرسید به اون نتیجه‌ای که مؤلف می‌خواد بگیره. بعد کتاب‌های ایشون جالبه دیگه، حالا از همه موارد دارد ولی از جمله یک کتاب جمل، کتاب صفین، کتاب حکمین. این خط اگر دوستان ببینن در مثلا همون دوران حضور و بعد از حضور، اندکی بعد از حضور، شاید 10 تا 12 تا شخصیت بنام ما تو این سبک داریم. نقطه های تأکید اینها جالبه، مثلا چرا اینا در باب جمل می نویسن، چرا در باب صفین، کتابی در باب صفین. کتاب حکمین، کتاب غارات، یعنی قبل از ابوالقاسم ثقفی کوفی ایشون کتاب الغارات داره. و کتاب الغارات معلوم کتاب الخوارج، اینا همش بحث امامتیه. درسته بله 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 ثقفی مقدم میشه. حالا اینو بخونید تا برسیم به ثقفی. بله من اشتباه کردم، جدش عیسای جلودی از اصحابه. خب حالا کتابشو ببینیم. کتاب و ذکر علیین علیه السلام فی حروب النبی، کتاب و محب علیین و من ذکر او به خیر، کتاب و زقائن فی صدور قومن، کتاب و من سبه من الخلفا. جالب دیگه عناوی، یک کتاب بنویسیم ببینیم کدوم از خلفا سب امیرالمومنین کرده. ببینید ما داریم تاریخ نقل میکنیم دیگه، ما داریم صرفا تاریخ نقل میکنیم. اما کسی که این متن تاریخی من رو میخونه و این ترکیب محتوایی رو میخونه به کجا میرسه؟ میگه کی حق است و کی باطل. همینطور کتاب های مختلف، خود کتاب صاحب الغارات ایشون هم جالب است به عنوان یه شخصیتی که در واقع تو خط اخباری است. البته صاحب الغارات غیر از روی کرده اخباری روی کرده حدیثی هم داره، یعنی از کسانی است که هم محدثه هم مورخه. حالا از روی کرده در واقع اخباری بهش نگاه کنیم، دوباره کتاب مبتدا داره، کتاب سیره داره. از کتابهاش این کتاب المختار، اخبار مختار، کتاب سقیفه، یه عنوان کتاب سقیفه، یه مومن میام استدلال امامتی میکنم که در سقیفه کی برحق بود، یه موقع میام روایات رو صرفا نقل میکنم و اخبار رو نقل میکنم، ماجرای سقیفه رو اونچنان که هست روایت میکنم. دوباره کتاب جمل، کتاب صفین، از کتاب غارات، کتاب مقتل امیرالمومنین، همینطور. یعنی در واقع مجموعه کتاب‌هایی که یه تصویر امامتی رو عرضه می‌کنه از نگاه تاریخ. البته ایشون کتاب امامت، کتاب امامت کبیر، امامت صغیر، امثال اینها، کتاب الدلائل، یعنی از اون سبک‌های دیگه هم باز ایشون کتاب دارن. همینطور حالا دوستان ببینن، اگر بخوایم قدیمی‌تر از همه اینها با یک اندکی تسامح خط روایتگری تاریخی رو در امامت ببینیم، با کتاب سلیم بن قیس رو آدرس بدیم. حالا میگم به طور کامل نیست، به هر حال متنی است که حدود سال 70 تولید شده، یعنی خیلی متن قدیمیه، یعنی هنوز نگارش کتاب به صورت دقیق شروع نشده و اینم بیشتر یه روایت شفاهی است که داره کتبی میشه. اما اگر کسی بخواد یک فضایی از رویکرد مورخانه به امامت پیدا کنه، خب کتاب سلیم دیگه. دوستان یادشونه در ابتدای کتاب سلیم داستان چگونه شروع میشه، یعنی سلیم کسی است که در ماجرای سقیفه نیست، یعنی زمانی وارد مدینه میشه که همه چیز تمام شده و او با اطلاعی که از سیره پیامبر اکرم داره وقتی این صحنه رو میبینه تعجب میکنه، شروع میکنه میره سراغ اصحاب یکی یکی که چی شد، گزارش داره میده از وضعیت اون دوره پس از ماجرا و کودتای سقیفه. خب گزارش های سلیم کاملا گزارش های جهت داره، یعنی فقط یه مورخ نیست، یه آدم خونسای بی تفاوتی که من دارم صحنه رو فقط گزارش میکنم. نه، خودش کاملا میگه، میگه من وقتی ای رو دیدم بسیار تعجب کردم. بعد یکی یکی رفته ریشه های سقیفه، چرا اتفاق افتاد، دلایل انحراف امت چیه، اما تمام اینها در قالب یه گزارش تاریخی است. از این که بگذریم میرسیم به رویکرد سوم که رویکرد متکلمانه است. در رویکرد متکلمانه هم ما با سبک‌های مختلفی روبرو هستیم. با سه سبک مهم رو ما در واقع پیدا کردیم. حالا اگر دوستان هم باز تأمل کنند، عرض کردم این در حد یک بررسی اولیه شخصی است. این دیگه خود دوستان است باید اهتمام کنند و تحقیقات بیشتر روی زمین صورت بگیره. ما سه تا سبک رو در تاریخی دیگه، بله، چون تاریخی های بخشم حدیثیه دیگه، اما حدیثی به معنای مصطلح نیست که سلسله انتقال حدیثی به این شکل، یعنی سلیم وقتی رفته این گزارش ها رو گرفته نرفته سماع حدیث کنه، من میخوام حدیث بشنوم که چی؟ میگن تایید میکنم. بله خب این بحث بعدیه. اینکه این تقریض میکنن که بله این از نظر صحت مثلا سند هم درسته، اما حدیث چیه در اصطلاح ما؟ حدیث نقل معتبر یعنی نقل سینه به سینه یا نقل مکتوب یکی از سخنان معصومینه یا سه یا فعلشون یا فعلشون. خب میدونیم سلیم خیلی جاهاش اصلا ربطی به معصوم نداره دیگه، یعنی گزارش عکس العمل هایی است که اصحاب اصلا داره صحنه رو گزارش میکنه که در اون زمان مدینه چه خبر بود، یه افراد چه جوری فکر میکردن، چه جریان هایی وجود داشت. خب اینا رو دیگه ما نمیتونیم حدیث بدونیم. بله لابلای این گزارش های تاریخی از سخنان امیرالمومنین، سخنان پیامبر اونجا داره گزارش میشه. بله خب عرض کردم یک متن خالص تاریخی که نیست، یعنی سال 60 و 70 ما تعداد آثار مکتوب اون در کل فرهنگ اسلامی به اندازه انگشتان دستم نمیرسه و سلیم هم این رو در قالب یک گزارش داره منتقل میکنه. نه اطلاعات خاصه، یعنی اطلاعات محرمانه است. نه در خون دورای متأخر دیگه، یعنی در سال 70 که اوج اختناق بنی امیه است، حاکمیت عبدالملک ابن مروان سخت‌ترین، یعنی در واقع دوره دوم بنی امیه است دیگه، یعنی بعد از اون حاکمیت معاویه و سیطره معاویه که شکسته میشه در دوران یزید و مروان، دوباره عبدالملک ابن مروان حاکمیت بنی امیه را اعاده میکنه با همه اون سختی ها و فشار ها. دورانش خب این دیگه فرار میکنه دیگه، سلیم دیگه از کوفه و اینا فرار میکنه، میاد توی بصره، از بصره میره در یه تعبیری در یکی از روستاهای استان فارس مثلا. بله خب نشان میده که کاملا اختناق به گونه ایست که حتی دارای چنین عقیده ای بودن هم یک جرم به حساب میاد. میشه کتابم گفتن، بعضی از مصادر گفتن کتاب، اساسا اینکه کتاب با اصل متفاوت هم هست این معلوم نیست. عرض کردم حالا یه بحث دیگه حدیث شناسی میشه. نه از خیلی از کتابهایی که سبقه تاریخی حدیثی داره تعبیر اصل کردن، اصلا یه کتابی است در یکی از مصادر ما به اصل خونده شده در مصدر دیگر به کتاب. مثلا شیخ گفته اصلن لهو اصلن، نجاشی گفته لهو کتابون، همون کتاب رو گفته لهو کتابون. حتی من موردی پیدا کردم در نجاشی یا در شیخ که خود اینها برای یک کتاب دوتا اسمو گفتن، یعنی اول ترجمه گفته لهو کتابون، زیلش گفته لهو اصلن، به یک کتاب هم تعبیر کتاب کرده هم تعبیر اصل کرده. این است که چیزی واژه اصل نشون نمیده. اما در بین متکلمان عرض کردم سه سبک مختلف نگارش امامتی رو ما پیدا کردیم. یکی امامت نگاریه، دیال من وقت نمیگیرم، دوستان مثلا زیل مدخل هشام ابن حکم یا زیل مدخل مؤمن طاق میتونن ببینن، یا فضل ابن شازان آثار او، همه این سه گونه در آثار هشام هست، در آثار فضل هم هست. مثلا جالب این است که حالا یونس ابن عبدالرحمن با وجودی که از خط هشام ابن حکم هست فقط یه سبک رو داره، کتاب الامامه، بقیه رو نداره، اما فضل هر سه رو داره. هشام هر سه سبک امامت نویسی و امامت نگاهی رو داره. یکی کتاب هایی که تحت عنوان کتاب الامامه می نوشتن. در بین شاید 20 تا ما شخصیت متکلم داریم در کتاب نجاشی و شیخ که اکثر اینها، اگر نگم همه اینها، کتاب الامامه به اونها منسوبه. و جالب این است که در بعضی از اونها داره کتاب الامامه کبیر و کتاب الامامه صغیر. این تکرار شده ها. این نشون میده که یه متن مختصر می نوشتن، یه متن مفصل می نوشتن. مختصر برای اونایی که خیلی حوصله ندارن مثلا، اساره مطلب رو می گفتن. کتاب مفصل امامت، کتاب الکبیر، اونی بوده که ما، اینا کتاب های به اصطلاح اثباتی امامت بوده. خب باشه، اب نداره. نه شما دوباره رفته او ذهنیت شما اینقدر خراب شده که هرچه باشه خیلی روش سماد امامت نیست اصلا، صغرا و امامت نیست، نه خیلی روشنه اصلا. کتاب امامت کبیر مثلا فرض کنید هشام بن حکم دنبال امامت صغرا هست، امامت کبرا اصلا نسبت دادن این، اصلا هشام دغدغه ای جز مباحث توحیدی و امامت نداره، یعنی واقعا از آثارش معلوم. تمام توجه هشام به دو مسئله اساسی است. البته توحید که میگیم و توحید عام دیگه، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعال، بحث‌های قدر، استطاعت. ببینید اصلا یه آدمی مثل این فرد وقتی میگه کتاب الامامه معلومه منظور چیه. بعدی تکرار داره میشه در جای مختلف. و بعد توجه داشته باشید امامت در بین اهل سنته که جزء فروعه. اونا وقتی میگن امامت رو تو فقه بحث میکنن، امامی اصلا امامت تو فقه بحث میکنن. از آغاز به عنوان یه اصل نشون دادم. حداقل در دو جا در کتاب اصحاب ائمه هست که کتاب الامامه با توحید همراه شده. اینکه کنار هم بیاد که فراوانه، کتاب و توحید، کتاب الامامه، اما کتاب و توحید و الامامه. خب یکی بحثای توحید است که خیلی روشنه، دوم ردیه نگاری است. متکلمان ما در زمان حضور اصرار داشتن ردیه های مکتوب بنویسن و این ردیه ها هم متبادل می شده. اگه دوستان بخوان یه نمونه خوب رو در این باب ببینن، مقایسه کنن بین هشام و ابوالحزیل علاف از بین معتزله. اونم کتاب امامت می‌نویسه. ببینید اصلا کتاب الامامه در بین اهل سنت به عنوان امامت رواج داشته. مثلا اون شاگرد شافعی کرابیسی، اسمش یادم رفت، کرابیسی، مثلا کرابیسی شاگرد شافعی یک کتاب الامامه داره که اتفاقا رد روافضه. کتاب الامامه فرد علی الروافض که مرحوم شیخ مفید بغدادی ها علیهش کتاب نوشتن، کتاب رد علی کرابیسی فی الامامه. کرابیسی شاگرد شافعیه، شافعی هم عصر متکلمان ماست. ابوالحزیل معاصر هشام بن حکم با همدیگه مناظره دارن، بحث دارن، با شاگردان هشام مناظره میکنه. کتابهای رد متقابل، هشام علیه ابوالحزیل ردیه مینویسه، ابوالحزیل پاسخ میده، اون دوباره جواب میده. این متن‌های ردیه نگاری که انقلت و قلته، انشالله در دوران بعدی خواهم گفت کتاب اشافی رو اینجا با همدیگه سبک شناسی میکنیم که اصلا کتابهای ردیه نگاری سبک خاصی داره و اگر کسی با سبک نگارش اینا آشنا نباشه هیچ استفاده نمیکنه. نه تنها استفاده نمیکنه بلکه باید بدفهمی اتفاق میفته. حالا من اشافی رو اینجا تحلیل خواهم کرد که اگر کسی با سبک نگارش ردیه نویسی آشنا نباشه میتونه از عبارت سید مرتضی یه حرفایی در بیاره که خلاف نصوص خود سید در سایر آثارش. یعنی سید در اشافی حرفی میزنه، در آثار دیگر چیز دیگری گفته. تفاوت هم معلومه. شما وقتی دارید کتاب امامت نگاری میکنید خودتونید و خودتون مبنا میسازید، بر اساس مبنا استدلال میکنید، توضیح میدید، با یک بیان به یه سبک حرف میزنید. موقع طرف آمده از یه زاویه داره شما رو نقد میکنه، یه فضا سازی هم میکنه، شما در مقام پاسخ، حالا یادم باشه حتما کتاب النقض در واقع قزوینه دوباره اینجا بررسی کنیم. خیلی از معاصرین ما از کتاب النقض که ردیه نویسی است، یه برداشت هایی کردن که برخلاف نصوص بزرگان امامته. معلومه کتاب ردیه نویسی اصلا سبک خودش رو داره، یعنی با شما بدونید که یه ردیه چه اقتضاعاتی داره. حالا عرضم اینه، کتاب های ردیه نگاری دوران هشام بسیار مهمه. تو پرانتز عرض کنم، حالا شاید دیگر فرصت نشه این بحثا رو بگیم. ببینید، یکی از دلایل مهم برداشت های غلط از عبارت های هشام که بهش تجسیم نسبت دادند، شبه انگاری نسبت دادند، گاهی تعبیرهای خیلی غلط در بحث های استطاعت، جبر انگاری میدونیم، اینا همه به هشام منصوبه. اکثر این برداشت ها که برداشت های مخالفینه، یعنی مقالات نگاران مخالف مثل بلخی، مثل اشعری اینا رو نقل میکنن، این از کتاب های ردیه است. حالا جای خودش بحث کردم، تو دوستان مراجعه کنن توی تاریخ مدرسه کوفه بحث کردم که این دو تا معنا داره. خب جسم اون که لاکلتسام توضیح خودش داده، بحثی داره اون بمونه، اما شواهد دیگه آوردن. یعنی هشام در مقابل او وقتی داره اون نقد میکنه، میگه اگر این حرفو بزنید باید اینو هم بگید، اینو هم بگید رو شما پایه میتونید فرد بذارید و گذاشتن. حالا تخته شد تو چی تخته شده اون؟ خب میدونم، من نمیخوام اینجا نمیخوام دفاع کنم، توی تاریخ مدرسه کوفه گفتم که لیس القول ما قال الهشام ناظر به چیه، احتمال مختلفی داره. میخوام چی بگم؟ این چیزی که این نکته که من دارم میگم، شما هر جور در باب هشام قضاوت کنید، این مسلمه، این برداشت من نیست، برداشت شهرستانیه. شهرستانی وقتی به هشام میرسه که خودش اشعریه، وقتی به هشام میرسه و عبارتهایی در مورد هشام میرسه، تعبیرش این است که هشام صاحب غورن فی الکلام و میگه اینا همش الزامات خاص بوده. شهرستانی میگه الزامات خاص بوده یعنی چی؟ یعنی در سبک نگاریه، ردیه نگاریه، که اقتضای ردیه نگاری تعابیریست، یه جور التزاماتیست که شما نمیتونید اون التزامات رو گردن نویسنده متن بگذارید. و گونه سوم و سبک سوم مجالس نگاریه. و این خیلی جالبه، در اون دوره تاریخی که مجلس نگاری میکردند، هشام ابن حکم مثلا مجالس و هشام. حالا جالب اینه، خود شاگردان هشام مثل علی ابن منصور یا علی ابن اسماعیل ابن میثم تمار، اینا شاگردان هشام هن دیگه، شاگردان کوفی و شاگردان بصری هشام هن. و هر دو مجالس هشام دارند. این داستانش چی بوده؟ تو اون دوره تاریخی مجلس های منظم مناظره تشکیل می شده، یعنی از قبل دعوت می کردن دو تا شخصیت، سه تا شخصیت مقابل هم دیگه، اینا مناظره می کردن. یه عده فل مجلس چیه؟ اینا رو می نوشتن، تقریر میکردن این متن مجلس. این شد یک کتاب که همین نکته هم در هشام هست، در مورد فضل هست. همین محمد ابن قتیبه که از مشایخ کشی هست که کتابهای مختلف داره، یکی از کتابهای محمد ابن قتیبه همین مجالس و ابن الفضله مع المخالفی، که معلوم میشه فضل ابن شازان این با مخالفین بحث میکرده و نتایجش رو این شاگردان مینوشتن. حالا خود هشام هم تعبیرش من میخونم، این دیگه تفسیرش به خود دوستان. در بین آثارش عرض کردم، در بین آثار شاگردان هشام داریم، تعبیرم اینه و لهو کتاب و مجالس هشام، یا لهو کتاب و مجالس فصل، اینجوری داریم. در ذیل آثار خود هشام داریم مثلا کتابه المجالس فی التوحید، یا کتابه المجالس فی الامامه. یه سوال، این مجالس فی الامامه یعنی چی دیگه؟ این کتاب، کتاب خودشه یا کتاب شاگردانشه؟ چون مجالس هشام رو نوشته بودن به هشام نسبت داده شده، مثلا این. یه احتمال دیگر وجود داره که اینها مجالسی بوده که هشام از امام صادق علیه السلام می نوشته، چون نمونه هاشو در کافی کلینی می بینید دیگه، در کتاب الحجه کافی پاره از روایات که مجالس مناظره توحیدی و امامتی امام صادق علیه السلام هستن به روایت هشامه، به روایت هشامه. یه احتمالی که ما اینجا میدیم این است که هشام مجالس توحید یا مجالس امامت رو مینگاشه، مان دیگران رو، از جمله مان امام صادق علیه السلام رو. به هر حال اینم یه گونه است. وقت نیست. نکته آخر، یک سبک دیگر ما در آثار اصحاب امامی داریم تحت عنوان الاحتجاج، کتاب الاحتجاج. گاهی اوقات قید امامت هم داره، کتاب الاحتجاج فی الامامه. حالا سوال اینه که اولا کتاب الاحتجاج چی بوده که اون موقع می نوشتن؟ نکته دوم این است که آیا کتاب الاحتجاج ماهیتاً غیر از کتاب مجالس بوده یا نه؟ اون کتاب مجالس هم همین بوده دیگه، مجلسی بوده که احتجاجات رو نقل می‌کردن. الان هم ما وقتی کتاب احتجاج تبرسی رو نگاه می‌کنیم، مجالس دیگه به یک معنا، غالبا مجالس، جلسه‌ای بوده، بحثی شده، رد و یه روایتی از او شده، اومده بوده کتاب الاحتجاج منتشر شده. آیا کتاب الاحتجاج ماهیتاً غیر از کتاب مجالس بوده یا نه؟ حالا جالب اینه، ما کتاب الاحتجاج هم از محدثان، خط محدثان داریم، هم از خط متکلمان و اینا دو تا کتابه، یعنی دو تا سبک نگارشی در احتجاجه. کتاب احتجاج عقلی کلامی، کتاب احتجاج روایی. و اینم مهمه، یعنی محدثان ما وقتی کتاب الاحتجاج می نوشتن، احتجاجات خودشون نمی نوشتن، احتجاجات افراد عادی هم نمی نوشتن، احتجاجات اهل بیت، هم که الان ما در روایات داریم. اما می دانیم، قرائن قطعی داریم که پاره ای از کتاب، حداقل پاره ای از کتاب های احتجاج که خط متکلمان ما نوشتن، دیگه احتجاج روایی نیست. حالا بخوام نظیرش رو در بین کتاب‌های حدیثی، کتاب‌های فقهی این دوره نشون بدیم، مثل چیه؟ یه همچی اتفاقی در سنت فقهی ما مفتاده در همین دوره. دوستان که زیادشه که یه گونه، یه سبک کتاب نویسی، اون مختلف ها که خوب هست، اون نه، به نظرم خیلی فرقی نمی‌کنه. نه، یه تفاوت جدی داره بین خط محدثان و خط متکلمان. کتاب العلل، کتاب العلل که در بین آثار فقها و متکلمان اصل نخستین هست، آها، این دو تا علله، هم متکلمان علل نوشتن، هم محدثان علل نوشتن. علل محدثان جمع روایات و اخباری است که بیان چی میکنه؟ علل احکام میکنه. نمونش علل و شرایع شیخ صدوقه که اینا همه سابقه داره. شما کتب اصحاب نگاه کنید، کتاب العلل دارن، کتاب العلل دارن. ایمان خط کیه؟ محدثانه که روایت نقل میکنن. خط متکلمان ما هم کتاب العلل دارن، او فلسفه احکام عقلیه. یعنی متکلمان می آمدن بر اساس اون مبادی عقلی برای احکام فلسفه می نوشتن، فلسفه می گفتن. نمونش چیه؟ کتاب علل فصله که به قول محققان این چیزی که به امام رضا علیه السلام نسبت داده شده نسبت درستی نیست. این همون کتاب علل فضله که به عنوان یه متکلم خودش فلسفه احکام رو، البته با توجه به فرهنگ و معارف اهل بیت، می نوشته. به یونس ابن عبدالرحمن هم کتاب العلل نسبت دادن، که به هشام ابن حکم هم کتاب العلل نسبت دادن. اینا علل نویسی خط متکلمان ماست که دیگه از ذهن خودشون، از ناحیه خودشون فلسفه احکام می نوشتن. یعنی ما در واقع العلل هم فلسفه احکامه، یه فلسفه احکام نقلی داریم، یه فلسفه احکام عقلی داریم. دو تا سنت مختلف هم بوده که الان میتونیم ما از درون همین میراث بغدادیان ما، میراث قومی های ما، هر دو گونه علل نویسی رو استخراج کنیم. این اتفاق در حوزه کلام در بحث امامت افتاده. یک کتاب الاحتجاج داریم، مال خط متکلمان ماست، که احتجاج عقلیه، که از نظر ما با مجالس فرق میکنه. احتجاج احتجاجاتی بوده که خود متکلمان داشتن، یه جور به اصطلاح امروز مراجعات نویسیه. کتاب المراجعات مرحوم سید شرف الدین رو داریم دیگه، اسم جدیدش المراجعات. اون موقع میگفتن الاحتجاج، حالا من حدسم اینه. این احتجاج کلامیه. یه احتجاج داریم که کاملا در خط محدثانه، کتاب الاحتجاج فی الامامه. این جمع روایاتی است که احتجاجات ائمه علیهم السلام رو داره نقل میکنه. این دو تا سبک در حوزه احتجاج نویسیه. خب دیگه حالا این بحث رو ما در دوران حضور تمام میکنیم، میخوایم وارد دوران بعد از حضور بشیم. سعی میکنیم تا قبل از بزرگان بغدادی ما که شیخ مفید باشه، یه مروری من میخوام رو 3-4 تا کتاب به عنوان سبکای نگارشی انجام بدیم تا برسیم به منابع اصلیمون. تا را از صدوق و دیگران شروع. چرا؟ امه فلسفه است دیگه غالباً. بله بله بله، یعنی فلسفه. چرا؟ چرا؟ خب این در حال ما الان داریم این فلسفه احکام، شاید مثلا اولین اثر و قدیمی ترین اثری در فلسفه حال احکام به این معنا داریم، خطبه فدکیه صدیقه طاهر است دیگه، اولین نسخه معصوم از فلسفه احکام دیگه، تفصیل هم داره نسبتاً. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.